بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدة من لسانی یفقه قولی. دیروز عرض کردم که فرمودند وقتی حد سرقت جاری می شود که اون مسروق در یه جای مخفی باشه، در حرز باشه، و شرط بعدش هم این که اون حرز را بشکند، شرط بعدش هم بره مال را از اون حرز بیرون بیاوره. بنابراین اگر در حرز نباشد خب خیانت ظلمه، اما حد سرقت نیست، تعذیر هست. بعض اوقات هم یاغیس و مفسد فی الارض سو از اون راه، اما حد سرقت چهار انگشتش قطع بشه نه. اگرچه و همچنین باید این خودش این حرص را بشکند، کفر را بشکند، اما اگر دیگری این کار را کرد و این آماده بود را پول را آورد، باز دست او فتح نمی شود، چنانچه اون کسی که حرز و شکسته اونم دستش فتح نمی شود. برای این که باید اون جای مخفی را از بین ببرد، یعنی قفل و بشکند. بعد از اون که در رو شکست، قفل و شکست، خودش بره مال رو برداره بیاد بیرون. و اما اگر دیگری شکست، این رفت مال رو آورد بیرون، گفتن که دست قطع نمیشه. اگر حرز را شکست و دیگری رفت مال رو بیرون آورد، بازم دست او قطع نمیشه. این دو سه تا شرط پشت سر هم. اشکالی که دیروز در مسئله بود این که حرص یعنی چه، و گفتم این یه معنای عرفی است، دیگر روایتی در این باب نداریم و معلومه هرچه که موضوع را از عرف بگیریم، موضوعش را از عرف بگیریم، یه موارد مشکوک پیدا میکنم. مثلا دیروز مثال میزدم، یه دفعه ماشین در پارکینگ در صحن خانه در خانه رو میشکنه، میاد و این ماشین رو میبره. خب این جای ماشین همین جا بوده، اما اگر ماشین تو خیابون بوده و این برده، بگیم که دستش قطع نمیشه. یه کسی همین جا بگید که نه، این ماشین درشو میشکند و کلید میندازه، مالو میبره، پس این تو ماشین حرزه، همچین چیزی. یا مثلا دیروز مثال میزدم، میگفتم که وارد خانه میشه، ماشین رو میبره، دزدیه، در اتاق رو میشکنه، فرشا رو میبره، دزدیه، میره سر اون صندوق خانم، طلاهاشو برمیداره، اینم دزدیه. اما اگر این طلاها روی تخت خوابش ریخته بوده و این طلاها رو بود، این حرز یا نه؟ مال و برده اما حرز باشه، و مشکل از انسان بگه، برای اینکه جای طلا تو تاخچه یا اتاق یا روی تخت خواب نیست. ازا همینجا رو ممکنه یک کسی بگه که نه، این قفل اتاق شکسته یا قفل در رو شکسته، وارد شده، مال برده، یست و این که انهو سارقون، خائن مسلم، نمیدونم مال مردم خوره قطعا، اما این کسر حرز کرده، مال را از حرز برده یا نه؟ خب اینا موارد مشکوک بشه. یا مثلا دیروز این آقا مثال می‌زدن، گفتن این که تو گفتی عدم شرکت، خب اگر مال دست اون شریکه باشه، قفل نشکسته، قفلش از خودش بوده، حالا قفل دست خودش بوده، قفل رو باز کرده و همه یه مال شرکت رو برده، دستش قطع میشه یا نه؟ ممکنه بگن نه. و اون روایاتی که دیروز خوندیم که میگه اگر زائد بر حسه خودش رو برد دستش قطع میشه، اونجاها که این قفل شریکش رو بشکنه، زورم هست اینجوری معنا کردن روایت که دیروز روایت معنا کردن، اما خب چاره اینیم. لذا بعضی از بزرگان که به روایات مطلق که اون دو ست روایت دیروز بود استدلال کردن، گفتن که قطع نه. چرا قطع نه؟ برای خاطر همین که حرزی در کار نبوده، یا اگر حرز بوده شکستن قفل در کار نبوده، و چون شکستن قفل در کار نبوده یشتر تو در باب سرقت قفل رو بشکنه، کلید بندازه، و این کلید خودش بوده سو، مال دست خودش بوده سو. همونجور که بعد در مسائل بعدی میگیم اگر عین مستأجره رو بود، اگر عین مرهونه رو بود، اگر امین خیانت در امانت کرد، اینا هیچ کدام دست بریده نمیشه. خائن پول ازش میگیرن، تعذیرش میکنن، بعض اوقات بیش از اون چهار انگوش تعذیرش میکنن، اما بحث ما که آیا حد سرقت برا جاری میکنن یا نه، این موارد مشکوکشه. و در کلیه موارد مشکوک هم اگر شک راستی شک کردیم دیگه، قاعده کلی ادرا الحدود به شبهات میاد، حد سرقت نه، مال مردم رو گرفتن و پس دادن آری، تعذیر آری، خائن ظالم مال مردم خوره اینا همه آری، اما چون دوز نیست، اما نمیدونیم دوز یا نه، ادراک حدود به شبهات میگه نه. حالا در این مسئله یه روایاتی هست، روایاتش رو بخونم ببینم که چقدر شما استفاده میکنید. بله، مثلا مثل همین سیدی اشباره ها هم سوال میشه که آیا استفاده کردن از سیدی ها در حالی که نوشته ممنوعه آیا جایز است یا نه؟ ازای هر در اینه که قفل رو میشکنه، سیدی رو منتشر در میاره، منتشر میکنه و این دوزه، این حد سرقت داره، اما یه حرف دیگه قفل این نمیشکنه و میره بازار سیدی رو از بازار میخره، خب قطعا حد سرقت نداره. این جایزه یا نه اختلاف در میان فقهاست. و بعضی ها گفتن که نه دیگه خریدش طوری نیست، مثل استفاده کردن از نور لام کسی است. و استفاده کردن طوری ولو بگید که من راضی نیستم از لام، از نور لام من استفاده بکنی. بعضی ها هم گفتن این یک حقه، وقتی حقه بس بنابراین باید با اجازه صاحب حق باشه. لذا مثل حق و تعلیف، حالا حق تعلیف آیا حقیست یا نه، حق تعب آیا حقیست یا نه، خب اختلاف در میان فقه هاست. اون کسانی که میگن حقه، خب با تو کتابش نوشته حق تعب محفوظ هست برای معلم، این را آیا راسی عرف این را درست میدونه یا نه، کتابی را منتشر کرده یکم میره از اون رو کتاب نسخه برداری میکنه، کتاب خریده مال خودشه داره استفاده میکنه، کتاب منتشر میکنه، حق کسی خورده شده، نمیدونم تصرف در مال کسی شده، و میگن نه. ازا حتی حالا اون خیانت سا، حتی مثلا این زیادم سراغ داریم، بعضی از بیادبه ها کتاب بعضی را میگیرن عین اون کتاب را به نام خودشون چاپ میکنن، خب بیادبیست. اما حالا این دزدی کرده یا نه، خب نمیشه بگیم دزدی کرده، اصلا این کار حرامه یا نه، حرمت اخلاقیش مسلم، اما حرمت فقهی داره، خب اول کلام دیگه. ازا در این باره ها در حق و طبع و حد حق و نشر و حد سیدی و من جمله کتاب به نام خودش چاپ کردن و امثال اینا دروغ هم نبوده، ازش بپرسن هر دیه. اما علا کل حال این کار آیا حرامه؟ مشکل انسان بگید اینا حرامه، حالا یه دفعه مثلا دروغ عملیش درست کنید به قول ایشون حرفی. علا کل حال سرقت نه، اگر قفل سیدی را بشکنند و اون سیدی را منتشر بکنند، خب این را میشه بگی دزدیه، برای که حرز بوده، اون محتوا حرز بوده، قفل شکسته، اون محتوا را برده برای خودش اون منتشر کرده، این را میشه بگی دزدیه. و اما اگر قفل کسی دیگه شکست، اون که محتوا را نبرده و محتوا را کسی دیگه برد، یا قفل و محتوا را یک کسی برد بعد دیگری محتوا برد نه قفل شکست، و مسلم دزدی نیست دیگه. اما آیا حرامه یا نه، و اختلافی است در میان مراجع فعلی، هم اختلافی است در میان فقها، هم اختلافی است. بعضیا دو قول هم دارن، یه جا میگن که حرامه، یه جا میگن نه طوری نیست. باب 18 باب 18 از ابواب حد سرقت. روایت 1، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر روایت صحیح و سند عالی. سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن قوم استبحوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا یقتل ولکن یتبع به سرقته و خیانته، چون که حلت نبوده. یعنی یه نفر تو قافله دزدی میکنه، حالا آیا این سرقته؟ حرزی نشکسته مالی برده پس سرقت نیست. و یه کسی بگه نه حرزه، برای این که بالاخره این پولاشو مالاشو گذاشته توی جای مخصوصی، تو مثلا چمدونش، این بره در چمدون بشکنه، بگیم این دزدیه و روایت ایرانه. میخواد بگه اونجاها رو میخواد بگه که مثلا در یه اتاق پولا یه جا ریخته شده یا تو تاخچه گذاشته شده، یا مثلا از اساس سفرش مثل لباسش امثال اینا تو تاخچه گذاشته شده، یکی دیگه اومد برد. خب اینجا دزدی نیست. چرا حرز نیست؟ لذا در همون مسافرت دو قسمه، یه قسمت پولشه تو چمدونشه، در چمدون رو میشکنه پولو میبره، خب این دزدیه مسلم، هم شکستن حرزه هم بردن پول. روایت بگیم ایرانی میگیره، اونجاها رو میگیره که معمولا تو قافله دیگه این لباساش و امثال لباسا و متاع مسافرت اینا تو حرز نیست، و حضرت اونجا رو میگن. ببینید ان قوم استحبوا فی سفر رفقاء، اینا قافله ای مثلا حرکت کرده، فسرق بعضهم متاع بعض، نمیگه که پول بعض، مثل لباسشو برده. فقال هازا خائن لا یقتل، اینا خائنش میگن نه سارق. تو که گفتی فسرقه، سرقه نگو، تو خانه. چرا؟ برای خاطر این که حرزی را نشکستن. ولیکن یتبع به سرقته و خیانته، اما یتبع تعذیر میشه، اما تعذیر میشه برای سرقتش. خود حضرت فرمودن سرقت ها، برای سرقتش و خیانتش. خب این تو بالاخره همینه که عرض کردم دیگه، مسلم همینه که عرض میکنم. ازا حضرت فرض کردن اونجا که حرزی تو کار نبوده، حالا از برای روایت دو و عنهو عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه سارق فلا قطع فیه. مثال میزنید، یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه. حمام های عمومی همه میتونن وارد بشن، ولی اگر کسی رفت تو حمام و لباسه کسی رو برد، میفهمم که این لایقتر. حالا همینجا رو فرض کنید، اگر رفت تو حمام عمومی و چمدون کسی رو درش شکست و پولاشو و لباسشو و ایچی بگیم این دوستیه. روایت اینجا رو دیگه نمیخواد بگه، خود روایت میگه اونجا رو میگم که امکنه عمومی باشه. و اما اگر در امکنه عمومی یه چیز خاصی واقع شد، یعنی یه چیز خصوصی واقع شد، مثل چمدون تو حمام، خب این را بگیم اینجا را حضرت نمیخواد بفرمان و اونجا که مخواد بفرمان همینه که کل مدخل یدخل فیه به غیر اذنین فسرق منه السارق فلا قطع فیه. و خود نمیدونم آیا سکونی یا مرحوم صدوق، نمیدونم این یعنی مال کیه، اما خب معلوم است دیگه، حالا مال امام علیه السلام باشه، مال راوی باشه، مال صدوق باشه، معلومه. یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه. خب اینم روایت دوم. روایت سه: و به هذا الاسناد عنه قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. این روایت یه حکومتی هم بر اون روایت اول و دوم پیدا میکنه که باید حرز باشه، باید کانال بزنه تو خونه مردم، باید قفل رو بشکنه. اگر قفل رو نشکنه دیگه بلا این که مال مردم رو ببره، اون حد سرقت جاری نیست. لذا میتونیم بگیم اون روایت اول و روایت دومم که فرمودن استحبو فی سفر فسرق بعض همتا بعض، اونجا هاست که قفلی در کار نبوده. چی؟ خب بازم دیگه حالا این کسره که اسماعیل یقول بسم الله الرحمن الرحیم که مراد نیست، حالا همین که شکستن قفل از باب مثال دیگه، یه جای مخفی را با تمحلی رفته است در اونجا، کلید انداخته رفته تو خونه، در شکسته رفته تو خونه، کلید را قبلا از صاحب خانه گرفته، حالا کلید خود صاحب خانه را انداخته رفته تو خونه، اینا دیگه هیچ تفاوت نداره، لازم نیست که راسی بیشکنه، وارد بشه در حرزی که خصوصیه، یعنی خانه خاص، اما وارد شدن در حمام چون خانه خصوصی نیست حرز نیست. روایت چار از اون روایاتیست که میگه که حرز نمیخواییم، و اینو حالا چجوری معناش بکنیم ببینید، میتونید معنا بکنیم. محمد ابن علی ابن الحسین روایت صحیح و سنده، صحیح و سند به معنا از جازمات صدوقه، و جازمات صدوق یعنی مرحوم صدوق تصحیح کرده روایت را، قول صحت داده به روایت. کان صفوان ابن امیه بعد اسلامه نائما فی المسجد فسرق رداءه فتبع اللص فاخذ منه الرداء. این خوابیده بود تو مسجد، عبای او دزدیده شد، این عبای او دزدیده شد، خب معمولا این عبا رو گوش افتاده بوده، این رو اومده عبا رو از روش برداشته رفته، یا این که عبا رو زیر سنش گذاشته یا پهلوش گذاشته، حرز تو کار نبوده. حالا دوزا گرفت دادش دست پیغمبر اکرم و اخذ منه الردا و جاء به الى رسول الله صلی الله علیه و آله و اقام. و اقام به ذالک شاهدین علیه، دوتا هم اومدن شهادت دارن بله این مال آقاست این برده. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله به قطع یمینه، حضرت هم دادن دست قطع کنیم، هرزی تو کار نبوده اما دزدی بوده، دزدی منهای حرز، حضرت فرمودن دست قطع کنیم. فقال است صفوان تعجب کردید که این الان موجب شده است که دست مردم قطع بکنه؟ گفت یا رسول الله من نمیخوام از این کارا. فرمودن اگه نمیخواستی قم باید پیش من نیومده باشیم. فقال صفوان یا رسول الله اتقطعه من اجل ردائی، برای خاطر یه عبا میخواید دست مردم رو قطع کنی؟ فقط وهبت حوله، من بخشیدم این. فقال علی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الا کان هازا قبل ان ترفعه الی فقطعه، فجرت السنه فی الحد انه اذا رفع الى الامام و قامت علیه البینه ان لا يعطل و يقام. که این بحث بعدمونم هست، سابقا هم صحبت کردیم که تا پیش امام نیمده این میتونه حرف بکنه، اما اگر قضیه اومد پیش امام اون آقا نمیتونه قطع بکنه، و اما خود حضرت و خود حاکم میتونه قطع کنه یا نه. ما میگیم آره، سابقا هم بحثش کردیم، و این که حضرت در اینجا قطع نکردن یه خصوصیتی تو کار بوده که خصوصیتشو نمیدونیم. خب این روایت معارض با اون روایاته، یعنی اون روایت، اون روایت اول و دوم و سوم میگفت باید حرز باشه، و حتی اون روایت دوم و سوم گفت که باید جاهای عمومی نباشه، و این روایت میگه در مسجد الحرام جاهای عمومیه متصدی به قطع که حیر لازم نیست. مرحوم صدوق روایت رو حملش کردن بر اونجا که این حرزی بود تو کار بوده، این عبا رو مخفی کرده بوده و این رفته در اون خفاگاه عبا رو برداشته. این حرف مرحوم صدوقه. خب چیز مرحوم آقای خویی حملش میکنن برای اینکه مسجد الحرام خصوصیت داره، شاید داشته، و چون در مسجد الحرام بوده دیگه منو حرز نباشه دستش رو قطع میکنم. حرف مرحوم صدوق شاید از جهتی بهتر باشه، این که حرزی تو کار بوده، برای اینکه در حرف مرحوم آقای خویی باید تخصیص بدیم روایات را، و فقها ها همچین تخصیصی ندادن بگیم که حرز الا در مسجد الحرام، ازا این تخصیص مشکله. حرف مرحوم صدوق هم پذیرفتنش مشکله، اما روایت ظاهر و دلالش حرد نمیخوام دیگه، خواه ناخواه باید بفرماید روایت به اعراض اصحاب از کار میفته. حالا لااقل بفرماید که خوز به مشتهر بین اصحابه، از نظر روایت اونجا ست روایته، اینجا یه روایته، اون ستا روایت مقدمه بر این روایت میشه. هم شهرت فتوایی هست، هم شهرت روایی هست. و کاری به این ستا روایت هم نداریم، اگه روایات دست دوزا قطع بکنی، جمع بکنی، شاید بیش از 7-8 تا روایت پیدا میکنیم که باید حرزی تو کار باشه. اگر حرز نباشد، دوز بیاد و چیز ظاهر را مثل همین عبا گذاشته است بره وضو بگیرد بیاد، وقتی اومد دید عباشو بردن، اینجا دیگه حرز نیست، قطع نیست، روایات فراوانه، اختلافی در میان اصحاب نیست. لذا مرحوم صدوق هم که این روایت توجیه میکنن پذیرفتن باید حرز باشه و این رو حرزش کردن، یا مرحوم آقای خویی پذیرفتن باید حرزی باشه لذا روایت رو گفتن مخصوص مسجد حرامه، اون چون مسجد حرام خصوصیت داره. بنابراین ندیدیم کسی را از قدما از متأخرین بگه که حرز لازم نیست. امکنه عمومی باشه، در امکنه خصوصی باشه، نمیدونم در جیپش باشه و امثال این چیزها، که حرز نباشه همین در جیپ هم باز موارد فرق میکنه، اختلاف در میان فقها هم هست. مثلا آیا پول در جیپ حرز یا نه؟ خب بعضی گفتن نه، بعضی گفتن آره دیگه حرز میخوای چی باشه؟ خب جیپس و جای پولم در جیپس و مخصوصا اگر تون لباسای زیری بذاره. لذا بعضی ها گفتن که حرزه، بعضی گفتن حرز نیست. یا مثلا در همون پول گفتن اگه در کیف باشه، این کیف قاپا، گفتن آیا این حرزه یا نه؟ کیف ها مثل همه رو برمیدارد و میره، کیف ها میخواد به میبره، نه چیزی میشکنه نه چیزی پاره میکنه، اصلا همه رو میبره. حالا آیا این دزدیه یا نه؟ مال مردم بردن و خیانت و رد مال مردم و، اما این حرزه یا نه؟ و بعضی ها گفتن نه، بعضی ها گفتن آره. اینا شاعره جوابش به شما داده، شاعره گفته اون دستی که دزدی کنه اصلا این دست قیمت نداره، اون آدمم که دزد باشه اینم قیمت نداره، وقتی قیمت ندارد باید دستش قطع کن حتی مخواد بشه. بله دیگه رضا یه فعلی از پیغمبر اکرمه، نمیدونیم چه جوری معناش بکنیم. دیگه خواهن آقا مرحوم، توجه کن آقا، دیگه مرحوم صدوق معناش کردن، فرمودن حرز بوده. چی؟ حالا اون بمونه، حالا ما یکی یکی میایم، هر وقتی که شما چیز پیدا کرد، نه این بعد اسلام که نمیخواد دیگه، تو مزار حرام بوده دیگه، اون که خصوصیت نداره. رضا بعد میام که اگر مسلمان از کافر دزدی کنه دستش باید قطع کرد دیگه، چنانچه اگر کافر هم از مسلمان قطع بکنه دستش باید قطع کرد. خب این هم تا اینجا، بنابراین تا اینجا اینجوری شد که شرط هفتم ان یکون المال فی حرزن، شرط هشتم ان یهت کل حرز منفردن او مشارکتن. و این روایات هم که خوندیم خوب دلالت بر بحث داره. حالا یه مسئله اینجا هم که مسئله رو مرحوم محقق عنوان نکرده، مرحوم صاحب جواهر هم عنوان نکرده، اما صاحب جواهر از مسالک نقل میکنه و اون اینه که خب دو نفر قفل شکستن رفتن تو و یه مالی را آوردن، این مال به اندازه ربع دینار هست، وقتی قسمت بکنن به هر کدامشون خمس دینار میرسه، خب برای این دست حدی میشه. اما اینجا آیا همین مقدار که مشترکن ربع دینار آوردن، اگر هر کدامشون مثلا 1,000,000 تومان آوردن قسمت کردن بین خودشون دست خط میشه، و اما اگر این به هر کدام ثمن دیوار رسید کمتر از ربع دینار، اون ربع دینار رو قسمت کرده، آیا دست خط میشه یا نه؟ مرحوم شهید کاشف اللسان گفتن که نه. چرا نه؟ برای اینکه یشتنتو در شرط میگم، بعد میگیم یشتنتو این که اون چه میبره به اندازه ربع دینار باشه. مرحوم صاحب جواهر میگه آره. چرا؟ برای اینکه دزدی اینا ربع دینار بوده، این امر بهتانی، سرقت ولا مشترک بوده ربع دینار بوده. خب حالا ربع دینار دست هر دو را قطع کنن، مرحوم شهید دیگه نتونسته این را بگه، همینطور سربست ایشون گفتن دیگه نمیشه که دست هر دو را قطع کنی. پس بنابراین حق با صاحب جواهره، و اینی که اگه میخوایم دستش را قطع بکنیم باید هر کدامشون به اندازه ربع دینار ببرند. اگر کسی شک بکند حرف مرحوم شهید پذیرفته نمیشه با قاعده ادراء الحدود به شبهات. حالا شرط نهم این است که اون که انشاءالله برای فردامون، این که این مال را در و بشکنه بره مال را خود بیاره بیرون. حالا اگر خود نیورد یکی دیگه آورد بیرون، آیا دست کدوم قطع میشه؟ مسائل 4-5 فرق پیدا میکنه. مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.